ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 15 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 5 آگوست سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در ساعت در دقایق آینده در واقع به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهیه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. خبرگزاری قوه قضاییه ایران بامداد امروز از اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 خبر داد. مصطفی صالحی در جریان اعتراضات دی ماه 96 در کهری سنگ نجف آباد بازداشت شده بود و قوه قضاییه اتهام او را قتل یک مأمور بسیج عنوان کرده. پیشتر شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد شرایط بازداشت این افراد و اخذ اعترافهای اجباری از آنان تحت فشار و شکنجه هشدار داده بودند. هفته گذشته نیز سازمان حقوق بشر ایران از تایید احکام اعدام 5 معترض دی ماه 96 در خمینی شهر اصفهان خبر داد و روند دادرسی آنها را ناعادلانه خواند. اخیراً تایید احکام اعدام 3 معترض آبان 98 نیز خبرساز شد که پس از اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آن متوقف شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 185 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. او گفت حدود 2700 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تاکنون بیش از 317 هزار نفر و شمار جان باختگان 17802 نفر اعلام شده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران 26 استان را در وضعیت قرمز و هشدار ارزیابی کرد. همزمان علیرضا سلیمی معاون سازمان نظام پزشکی ایران روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 6000 نفر از کادر درمانی در تهران و همچنین کمبود تخت در بخش مراقبت‌های ویژه خبر داد. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می‌شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بسیار بیش از آمارهای دولتی می‌دانند. با وجود هشدارها در مورد برگزاری آزمون‌های سراسری در شرایط شیوع کرونا، سازمان سنجش ایران از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. فاطمه زرین آمیزی سخنگوی ستاد سنجش ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که کنکور کارشناسی ارشد روزهای پنج شنبه تا شنبه با بیش از 450 هزار داوطلب برگزار خواهد شد. او افزود که داوطلبان پیش از ورود به حوزه امتحانی باید گواهی سلامت خود را ارائه کنند و برای داوطلبان مبتلا به کرونا نیز تدابیر ویژه اتخاذ شده. درباره برگزاری کنکور سراسری در ایران هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده. با این حال منصور غلامی وزیر علوم ایران روز چهارشنبه از بررسی تمهیداتی در مورد نحوه برگزاری این آزمون خبر داد.
چیزی که تعیین شده بود این که فضاهای بهتر و بیشتری رو ما لازم داشتیم به دلیل فاصله بیشتر بین صندلی ها. وزیر محترم ورزش پیشنهاد استفاده از ورزشگاه ها رو دادن. همکارای ما در حال بررسی هستن که هر جا شرایط مناسب باشه و امکان استفاده از ورزشگاه باشه حتما استفاده خواهد شد.
برخی از مسئولان وزارت بهداشت ایران به دلیل خطر گسترش بیشتر ویروس کرونا با برگزاری آزمون‌های سراسری مخالفت کردند. با این حال هفته گذشته آزمون دکترا برگزار شد. و بالاخره آنکه شماری از معلمان در تهران روز چهارشنبه تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار کردند. این معلمان با سر دادن شعارهای خواستار اجرای نظام رتبه بندی مشاغل شدند. اجرای مصوبه رتبه بندی جدید باعث افزایش حقوق معلمانی خواهد شد که سابقه کار بیشتری دارند و از نظر توانایی‌های حرفه‌ای، دانش تخصصی، گذراندن دوره‌های آموزشی و شیوه تدریس امتیاز بالایی را کسب کردند. شیوه نامه اجرای این مصوبه خرداد ماه امسال توسط وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل استانها ابلاغ شد، اما هنوز به طور کامل به اجرا در نیامده.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. اجرایی حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات 96 رو بررسی میکنیم. به سراغ آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا میرویم. نگاهی داریم به انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان که بیش از 100 کشته و 250 هزار بی خانمان بر جای گذاشت. نتایج سفر هیئت ایرانی به اوکراین در مورد هواپیمای سرنگون شده را به آگاهیتون میرسونیم. تشکل نوپای شبکه زنان ایران برای برابری پایدار را هم معرفی میکنیم. و البته برنامه هفتگی صحنه را هم در پایان با هم ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، صبح چهارشنبه حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 96 در اصفهان به اجرا درآمد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که او در دو مرحله به عنوان یکی از به توصیف این خبرگزاری کارگردانان اعتراضات حضور داشته و با استفاده از اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی به سوی ماموران کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
یک بار دیگر بامداد چهارشنبه در یکی از زندان‌های کشور چوبه دار برافراشته شد تا این بار مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دیماه 96 به آن سپرده شود. مصطفی صالحی از روز دوشنبه 13 مرداد برای پشت سر گذاشتن تشریفات اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. این حکم با وجود اعتراض‌های گسترده کاربران فضای مجازی و طرح درخواست اعدام نکنید اجرا شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در مورد اجرای این حکم اعدام چنین میگوید.
اونطور که مشخصه حکومت مصممه که حتما در ارتباط با اعتراضات احکام اعدامی رو اجرا کنه و اول در مورد اون 3 نفر میخواستن احکامشون اجرا کنن، بعد 5 نفر بود که هر دوی این موارد با کارزارهای وسیع و توجه رسانه ها روبرو شد و در واقع هزینه اجرای اون احکام رو بالا برد. ولی ما قبلا هم شاهد بودیم که وقتی که هزینه سیاسی اجرای احکامی بالا میره، حکومت دست نگه میداره ولی در عوض احکامی رو اجرا میکنه که توجهی از قبل نگرفتند. و متاسفانه حکمی که امروز صبح اجرا شد، مصطفی صالحی، یکی از مواردی بود که متاسفانه توجه نگرفته بود.
مصطفی صالحی در جریان خیزش سراسری دیماه 96 در کهریز سنگ نجف آباد اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. صالحی در اواخر سال 97 به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در این اعتراضات در دادگاه یک کیفری استان اصفهان محاکمه شده بود. در دادگاه فرد به قتل رسیده با عنوان بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی معرفی شد. آنگونه که رسانه ها می گویند صالحی در طول دوران بازداشت خود بارها این اتهام را رد کرده بود. با این همه خبرگزاری میزان روز چهارشنبه نوشت که مصطفی صالحی با سلاح شکاری اقدام تیراندازی کرده و به نوشته این خبرگزاری بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی را به قتل رسانده است. شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان به ریاست مرادعلی نجفپور در اسفند ماه 97 او را از بابت اتهام یاد شده به اعدام محکوم کرده بود. نهادهای ناظر و مدافع حقوق بشر مؤکداً سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به نقض اصول اولیه از جمله حق دسترسی به وکیل اختیاری متهم کرده و میگویند بسیاری از احکام به ویژه در مورد زندانیان سیاسی در پی شکنجه شدید آنها صادر شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و تأکید کرده تسلیم این انتقادها و اعتراض‌ها نمی‌شود. در این حال خود اعدام ها نیز با انتقادهای گسترده روبروست، به ویژه که جمهوری اسلامی در کنار چین در صدر کشورهایی است که شهروندان را اعدام می کنند. احکام اعدام شامل شماری از معترضانی شده که در سالهای گذشته در اعتراضات جمعی و یا پس از آنها بازداشت شدند. اعتراضاتی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود که در خیابانها سرکوب شد. اخیراً و در پی انتشار گزارش‌ها از اعدام قریب الوقوع سه معترض بازداشت شده در آبان 98، موج مجازی و گسترده‌ای در اعتراض به احکام اعدام شکل گرفت که بازتاب جهانی پیدا کرد.
به گفته محمود امیری مقدم، همچنان مهمترین شیوه مقابله با اجرای احکام اعدام اعلام عمومی آن است.
اولین اطلاعاتی که داریم این است که خانواده و وکلا شدیداً تحت فشار قرار دارند که اطلاع رسانی نکنند و با رسانه صحبت نکنند، تجمع نکنند و احکام اعدام ما میدونیم 100% که توسط دیوان عالی کشور تایید شده و احتمال اجرای اون احکام هم وجود داره، ولی در این حال سابقه حداقل این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با اعدام فعالیت میکنه، ما مشاهده کردیم که هر وقت که توجه افکار عمومی، رسانه ها و جامعه جهانی به موضوعی جلب بشه، این باعث میشه که حکومت مثلا اگه حکم اعدامی باشه اون احکام رو اجرا نکنه، چون هزینه سیاسیش بالا میره براشون. ولی در این حال مواردی که آنچنان که باید توجه نمیگیرن، اون موارد رو احکامشون اجرا میکنه. و من اینجا امیدوارم که حال خانواده هایی که عزیزانی دارن در زندان که با حکم اعدام مواجه شدن یا احکامشون صادر شده یا قرار صادر بشه، حتما اطلاع رسانی کنن، چون این تنها راه نجات این افراد اینه که هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو برای حکومت بالا ببریم. حکومت براش تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظامه. اگر اجرای یک حکم هزینش از منفعتی که براش داره بالاتر باشه، این حکم رو اجرا نمی‌کنه. و من فکر می‌کنم که این خیلی مهم است. برخلاف اون چیزی که مسئولان قضایی میگن، برای حکومت تمام این اطلاع رسانی‌ها هزینه داره و این میتونه تنها راه نجات این افراد باشه.
با اینکه در پی اعتراضات گسترده مردم در شبکه‌های مجازی اعدام سه معترض امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی فعلا متوقف شده، اما سخنگوی قوه قضاییه همچنان میگوید گوش ما اصلا به آنها بدهکار نیست.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مرگ و میرهای گسترده و سرغمی ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. ببینیم از آخرین وضعیت مرتبط با این بیماری در کشور چه خبرهایی در دست هست. در همین باره با همکارم مهرداد قاسمفر همراه میشیم. مهرداد، لطفاً از آمار و خبرهایی برامون بگو که در این باره منتشر شده.
سلام میکنم به تو شاهین و سلام میکنم به شنوندگانمون. آمار رو سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد. 185 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اینها البته آمار رسمی هست و در عین حال به این ترتیب میشه گفت که آمار رسمی تعداد جان باختگان در کرونا در ایران تا به حال شده 17802 نفر و در عین حال 4129 نفر از بیماران کرونا هم الان تو بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و مجموع کسانی که در ایران مبتلا به کرونا شدن در آمار رسمی دولتی 13,317,483 نفر هستند. 170 شهرستان هم در کشور قرمز اعلام شدند و به هر حال وضعیت در مجموع از نظر آماری در کشور مناسب نیست.
از وضعیت استان ها مگه میشه برامون بگو؟
در وضعیت استان‌ها، از استان مرکزی اگر بخوام آغاز بکنم، خبر رسیدی که علاوه بر عراق، شهرهای ساوه، خمین و دلیجان در وضعیت قرمز کرونایی هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی عراق گفته اگه اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کنه، روزهای بسیار بحرانی پیش روی استان مرکزی هست. 151 مورد تازه مبتلا شناسایی شده از روز گذشته تا الان، و بر همین اساس میشه گفت که 7096 نفر مبتلا به کرونا در این استان وجود داره. در این مدت 6 مورد فوتی هم ظرف این مدت در این استان وجود داشته، استان مرکزی، و مجموع فوتی ها 303 نفر بوده. از طرفی در شهرستان مرزی تایواد یه خبری هست که 100 مادر باردار دارای علائم مشکوک به کووید 19 تو الان شناسایی شدند، و در قم در بعد از قرمز شدن وضعیت به خاطر استفاده نکردن از ماسک و حضور توی برگزار تجمعات و مراسم عزاداری و مسائل این چنینی، وضعیت در سطح استان خیلی وخیم اعلام میشه. در زنجان معاون بهداشتی علوم پزشکی گفته که طبق شاخصهای تعیین شده وضعیت کرونایی قرمز خیلی فاصله داره تا برسه به مرحله بعدیش که یکم بهتره که زرد باشه، هنوز خیلی فاصله داره. این منطقه سواحل بابل سر بسته شده به خاطر وضعیت قرمز کرونایی و وضعیت بحرانی که در این استان وجود در این شهر وجود داره. در دوره شیوع کرونا 8057 خانوار جدید شاهین در خراسان رفتن زیر پوشش کمیته امداد به خاطر فقر مطلق، و در استان زنجان هم 6000 نفر فقط که کسانی که کسب و کار داشتن تو این مدت کرونایی کسب و کارشون رو از دست دادن. رئیس سازمان اورژانس کشور هم یک آماری گفته تا الان 1900 مبتلا به کرونا در بین همکارانشون داشتن و 4 نفر هم در این بحران جان خودشون رو از دست دادن.
اما در مورد مسئله محرم و تجمعات اون، به علاوه وضعیت وخیم فعلی کرونا در کشور، یکی از نگرانی‌های این روزهاست. معاون کل وزارت بهداشت در این باره گویا صحبت کرده، چه تصمیمی اتخاذ شده؟
آقای حریرچی صحبت کرد، بله، معاون کل وزارت بهداشت، و گفت که ضمن اینکه اصل تجمعات از نظر ما خلاف دستورالعمل‌های مقابله با کرونا است، اما مردم به هیئت آ برن و ما اطمینان میدیم که مراسم عزاداری با موازین پروتکل ها همزمان باشه و کاملا رعایت بشه. البته ایشون معلوم نیست، نگفت جزئیات رو که چگونه، اما اعلام کرد البته در بعضی از شهرها که مراسم تشکل های مذهبی مشخصی دارن، اینها رو اعلام کرد که اینجا قوانین تازه ای شده که نباید این مسئله انجام بشه. بشنویم صدای ایشون رو، یه بخشی از همین ممنوعیت ها رو.
بعضی از مراسم کلا ممنوع شده، من چیزایی مثل قالی شوران، نخلگردانی، اینها رو، یا دستجاتی که در بوشهر و خوزستان در می اومدن به صورت
همون تبلو سنگیدن،
اونها رو نخواهیم داشت. مثلا دستجات بزرگ مثل تشگذاری در اردبیل، نمیدونم زنجان و اینها رو لطف کردن با ما همکاری کردن، این رو نخواهیم داشت. بهترین ناظر ما در این قضیه خود هیئت ها خواهند بود، برای هر کدوم یه جای گرماست یه جای سرماست.
بله، به این ترتیب میبینی که مراسم سنتی رو در واقع که تا حالا بوده اینا رو ممنوع کردن، اما در عوض هیئت‌ها رو نتونستن به هر حال کاری بکنن و اونها رو همچنان خواهند داشت در کشور.
هشدارها درباره ابتلای جوانان به بیماری کرونا در سطح جهان ایران اوج گرفته، این چه جزئیاتی داره؟
شاین سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که برخلاف اون چیزی که تا به حال گفته شده، تعداد شهروندان بین 15 تا 24 ساله مبتلا به کووید 19 طی 5 ماه 3 برابر شده، و شما تعداد از پژوهشگران هم درباره تشدید موارد ابتلا صحبت کردن به دلیل کم توجهی جوانان. این اتفاق در همه دنیا هست و حتی ابتلا بین 5 تا 14 ساله هم از کمتر از 1% توی ماه فوریه، یعنی حدود 5-6 ماه پیش، 7 ماه پیش، الان حدود 5% شده در حال حاضر. و این مسئله در کشور، در ایران هم در واقع وزارت بهداشت در این باره گفته خیلی از موارد بستری مبتلایان بدحال و جوان هستن که بستری شدن. در کشورهای دیگه مثل آلمان، فرانسه و اسپانیا هم تعداد جوانهای درگیر این بیماری کرونا بسیار افزایش پیدا کرده، بنابراین خطر جوانان و کودکان را هم به شدت تهدید میکنه.
ممنونم از همکارم مرداد قاسمفر و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
سوال و تعجب داره که جوانامون باید حتما کنکور رو به صورت حضوری انجام بدن، در صورتی که ورودی آزمون طلب حوزه‌های علمیه به صورت آنلاین انجام میشه. چه فرقی بین این هاست؟ این نشون دهنده اینه که فساد مالی دور آقای روحانی به وفور زیاده. باندهایی هستن که از طریق اسنویسی و گرفتن پول برای کنکور دارن تلاش میکنن، حتی به قیمت جون فرزندان این آب و خاک.
امروز صبح که خبر اعدام شدن مصطفی صالحی رو شنیدم واقعا دلم گرفت، واقعا دلم به حال مردم ایران سوخت. تا کی جنایت، تا کی ظلم، تا کی دزدی، تا کی اختلاس؟ حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، صلیب سرخ لبنان روز چهارشنبه از افزایش تعداد قربانیان انفجار بیروت، پایتخت این کشور، به 100 نفر خبر داد. ساعتی بعد یک رسانه محلی خبر داد که در نتیجه این انفجار 250 هزار نفر در شهر بیروت بی خانمان شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که این خبر را دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست و به جزئیات اون بپردازه. ایلیا، الان اوضاع در بیروت پایتخت لبنان بعد از انفجار بزرگ دیروز در بندر این شهر به چه صورته؟
بله، چون این آخرین اعلامی که سازمان صلیب سرخ لبنان کرد، شمار جنازه‌هایی که پیدا شده تا الان 127 نفر هست، بیش از 4000 نفر هم زخمی هستند. اوضاع در بیروت بسیار نابسامان هست و به طور کامل میشه گفت الان بیروت شهر مصیبت زده هست. الان داره تلاش میشه یک کسانی که زیر آوار موندن رو بتونن خارج کنن، کسایی که ناپدید شدن که تعدادشون هنوز مشخص نیست رو پیدا کنن. خانواده های اینها در نزدیک بندر تجمع کردن و گاهی حتی با نیروهای امنیتی درگیر میشن، چون میخوان خودشون برن بگردن و خواستار تشریع در عملیات جستجو هستن. و بیمارستان ها الان پر هست از زخمی هایی که نیاز به کمک دارن، نیاز به خون دارن. از مردم خواسته شده هر کس میتونه بره خون اهدا کنه. امکانات پزشکی کم هست و همه منتظر رسیدن کمک ها به لبنان هستن.
آخرین آمار قربانیان این انفجار و برآورده خسارت ها چیه؟
برآورده خسارت ها اینطور که اعلام کرده استاندار بیروت حدود 5 میلیارد دلار هست. بیش از نیمی از بیروت منهدم شده در اثر این انفجار. علاوه بر اون، انبارهای سیلوهای گندم، سیلوهای استراتژی گندم از بین رفته. خود لبنان با بحران نان الان روبرو هست. یک کشتی اوکراینی که محموله گندم آورده هم آسیب دیده و از بین رفته محمولش. همطور که گفتم شمار قربانیان تا اینجای کار 127 جنازه پیدا شده و بیشتر از 4000 نفر زخمی شدند.
بعد چه گمان زنی هایی درباره دلیل حادثه مطرح شده؟
مسائل زیادی مطرح شده، اما مهمترین چیزش این هست به طور حتم انفجاری روی داده که باعث آتش سوزی شده و در نهایت منجر به انفجار این انبار نیترات آمونیوم شده. حالا این انفجار دلیلش چیه؟ بسیار در این باره داره تحقیق میشه. کمیته تحقیقی از سوی دولت لبنان تشکیل شده. هنوز همه چیز گمانه‌زنی هست شاهین، به نتیجه قطعی در این باره گرفته نشده.
خب من یک سوال آخرم بکنم، در حدود یک دقیقه وقت داریم. مسئولان لبنانی چه اظهار نظرهایی در این باره کردن؟
قبل از اظهار نظرها باید بگم که دولت لبنان 2 هفته وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و در این 2 هفته امنیت در دست ارتش خواهد بود، به نوعی حکومت نظامی برقرار خواهد بود. مسئولان انبار این ماده نیترات آمونیوم همگی در حبس خانگی قرار گرفتن زیر نظر ارتش. هم رئیس جمهور هم نخست وزیر تاکید کردند که باید تحقیقات مستقل انجام بشه و مقصران یا عاملان حادثه به اشد مجازات خواهند رسید.
بله، ایلیا جزائری بود که آخرین اطلاعات درباره انفجار در لبنان رو به آگاهی می‌رسوند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وزارت خارجه اوکراین با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که وزیر خارجه این کشور نتایج سفر اخیر هیئت ایرانی به اوکراین در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را با محمد جواد ظریف مورد بررسی قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
وزارت خارجه اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که دیمیترو کولبا وزیر خارجه این کشور با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی تلفنی داشته و در این گفتگو نتایج دور اول مذاکرات اخیر میان ایران و اوکراین را مورد بررسی قرار داده است. این مذاکرات روز پنجشنبه 30 ژوئیه 9 مرداد ماه در کیف برگزار شد و موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده قربانیان پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین بود. بیانیه وزارت خارجه اوکراین خواسته دولت و شرکت هواپیمایی اوکراین را بسیار ساده توصیف می‌کند و می‌گوید این خواسته ها عبارت است از روشن شدن واقعیت در مورد این فاجعه، اجرای عدالت در مورد مقصران آن و پرداخت غرامت مناسب. وزیر خارجه اوکراین در این بیانیه تاکید کرده است که تا مرحله بعدی گفتگوها در نیمه اول ماه اکتبر یا نیمه دوم مهر ماه طرف اوکراینی انتظار دارد که تمام اطلاعات لازم را در مورد چگونگی وقوع این سانحه از ایران دریافت کند. به گفته او پس از روشن شدن همه حقایق است که میتوان به محاسبه میزان غرامات پرداخت. دیمیتری کولبا تأکید کرده است که گفتگوهای ماه اکتبر باید مثمر ثمر باشد. بیش از یک هفته پیش وزیر خارجه اوکراین بدون ورود در جزئیات گفته بود روایت جمهوری اسلامی مبنی بر وقوع خطای انسانی را در سرنگون کردن پرواز 752 نمیپذیرد. از سوی دیگر محسن بهاروند معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تایید کرد که دور آتی مذاکرات با اوکراین در نیمه دوم مهر ماه در تهران برگزار می شود و گفت مبنای پرداخت غرامت اسناد و رویه های بین المللی است و ایران می کوشد به گفته او از عرف هم فاصله نگیرد. محسن بهاروند درباره سفر هیئت ایرانی به ریاست خود او به کیف در هفته گذشته هم گفت این سفر به همراه هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان‌های زیرربط از نیروهای مسلح، قوه قضاییه ریاست جمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد. به گفته او در دور آتی مذاکرات 3 جلسه فنی برگزار خواهد شد. یکی در مورد بحث‌های فنی که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد، یک جلسه در مورد مسائل قضایی که مسئولان قوه قضاییه انجام می‌دهند و مرتبط است با مقصران واقعه و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی مربوط به میزان غرامت افراد و هواپیماست. محسن بهاروند در مورد موضوع جبران خسارت گفت کشورهای دیگر اوکراین را به عنوان سخنگو و نماینده خودشان قبول کردند و اگر با اوکراین توافق بشود آنها هم به توافق میرسند. آقای بهاروند در توضیحاتی بیشتر گفت اگر کشورهای دیگر آنچرا که با اوکراین انجام گرفته نپذیرفتند در این صورت ایران آماده است با آنها به صورت دو جانبه صحبت کند. او در مورد فضای مذاکرات گفت فعلا با اوکراین که کشور اصلی موضوع است سوء ظن آنچنانی نداریم و مذاکراتمان شفاف، صادقانه و خیلی صریح بوده است. حکومت ایران 6 ماه بعد از سرنگون کردن پرواز 752 که با شلیک 2 موشک پدافندی سپاه پاسداران صورت گرفت و منجر به کشته شدن 176 نفر از شهروندان ایران، افغانستان، بریتانیا، کانادا و اوکراین شد، نهایتاً در روز 27 تیر ماه جعبه سیاه را برای بازخوانی تحویل فرانسه داد. این هواپیما ساعتی پس از آن سرنگون شد که ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا پایگاه نظامی ایالات متحده در عراق را هدف موشک‌های خود قرار داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شبکه زنان ایران برای برابری پایدار نام تشکلی است که به تازگی در خارج از ایران اعلام موجودیت کرده. این گروه نوپا خود را مرحله تکامل یافته جنبش زنان پس از انقلاب 57 می‌داند و 15 عضو مؤسسه آن ساکن شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا هستند. گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومتی سکولار از جمله هدف‌های این تشکل است. درباره این شبکه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
همزمان با روز جهانی دوستی سازمان ملل، از سوی شماری از زنان برخواسته از جایگاه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی، تشکلی اعلام موجودیت کرده که شبکه زنان ایران برای برابری پایدار نام گرفته.
ما جمعی از زنان ایرانی هستیم که برای ایرانی آباد و آزاد
41 سال جمهوری اسلامی در ایران نه تنها زنها رو از مسند قدرت.
در اطلاعیه مطبوعاتی این شبکه آمده بیش از یک قرن است که زنان ایرانی برای به دست آوردن حقوقی برابر مبارزه کردند، ولی آنچه را به دست آورده بودند بار دیگر در جمهوری اسلامی از دست دادند. به این دلیل این تشکل نوپا بر برابری پایدار پافشاری می کند. آنچه را که اعضای این شبکه را به هم پیوند داده، به نوشته این اطلاعیه، احقاق حقوق از دست رفته زنان در دوران سیاه جمهوری اسلامی و توانمندسازی زنان در رسیدن به برابری پایدار در سطوح گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است. ناهید حسینی، مدیر هماهنگی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از چهار هدف این تشکل گفته.
هدف اول گذر کامل از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دوم تلاش برای برقراری آزادی و برابر حقوقی همه شهروندان بر پایه کرامت انسانی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام الحاقی هایی که داره. سوم دستیابی به برابری جنسیتی و مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض جنسیتی در سطوح گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی. و هدف چهارم ما هم تمرکز بر تحقق و ارتقای توانمندی های زنان به منظور مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری های کلان در قانون گذاری، اقتصاد، سیاست و بازسازی اجتماعی و فرهنگی آینده کشور هست. منتها ما غیر از اهدافی که داریم یک برنامه راهبردی هم داریم که برنامه راهبردی بر اساس 7 ماده هست و 10 گروه کاری داریم. کارگروه ها به اصطلاح بر اساس تجربه و تخصص افراد درست شده و راهکارها در میان اون در میاد.
خانم حسینی، مدیر هماهنگی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار، در ادامه این گفتگو یادآور شده این تشکل خود را مرحله تکامل یافته جنبش زنان پس از انقلاب می داند.
من جنبش زنان رو پروسه‌ای می‌بینم و در هر مرحله از مبارزاتش یک شعار واحد داشته و من همیشه میگم که یکی از درخشان‌ترین دوران مبارزات زنان ایران در زمان جمهوری اسلامی بوده. ما در واقع مرحله تکامل یافته اون جنبش هستیم. در نتیجه تمام زنانی که در جنبش زنان حضور دارن یا در نهادهای دیگر سیاسی، ما خودمون رو با اونها همراه می‌دونیم و اونها رو با خودمون همراه می‌دونیم و الان در تلاش هستیم برای اینکه بتونیم با هم همکاری مشترک داشته باشیم.
خانم حسینی در پایان گفته زنان توان و کارایی مشارکت در همه امور و سطوح مدیریت را دارند و باید در تصمیم‌گیری های کلان کشوری حضور یابند تا آینده روشن‌تری برای ایران رقم خورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید که به مناسبت درگذشت خسرو سینایی، هنرمند شناخته شده، به بررسی کارنامه و فعالیت‌های سینمایی او اختصاص دارد. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
خسرو سینایی، نویسنده، کارگردان، نقاش، شاعر و نوازنده، هفته گذشته به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. آقای سینایی که در زمینه‌های مختلف هنری فعال بود، بیش از هر چیز به عنوان فیلمساز شناخته می‌شد. از پس بیش از نیم قرن فعالیت، بیش از 120 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند از آقای سینایی به جا مانده که در آنها تلاشش برای حفظ نگاه مستقل در روایت دغدغه‌هایش در زمینه‌های مختلف مشهود است. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، جایگاه و کارنامه سینمایی آقای سینایی را چنین توضیح می‌دهد.
خسرو سینایی از معدود سینماگرایی بود که از سینما شروع نکرد، از معدود سینماگرایی بود که همه چیزدان بود. قبل از اینکه سینما رو یاد بگیره، موسیقی و معماری رو یاد گرفت در چارچوب آکادمیک. اگه راجب کارنامه‌اش بخوایم حرف بزنیم، بدنه اصلی کارنامه سینماییش فیلم‌های مستندی است که ساخته. با این وجود به سختی میشه کارهاش رو در چارچوب مستند محدود کرد، چرا که تجربه گرایی وجه منحصر به فرد سینماش بود. از مستند حاج مصور درباره نقاش اصفهانی گرفته تا مثلا مرثیه گم شده که حکایت مهاجرت لهستانی‌ها به ایران در جنگ جهانی دوم هست، و حتی تا فیلم‌های بلند داستانیش مثل هیولای درون و زنده باد، در تمامشون کاملا روشنه که سینایی فارغ از الگوهای از پیش تعیین شده، به شدت دنبال روی حس خودش و میل مفرد به تجربه کردن راه‌های نو و متمایز هست. به نظرم در این راه خیلی هم رادیکال بود و اصلا هم براش مهم نبود که در رقابت با هم نسلاش، با وجود اینکه از شور و شعور و نبوغ کم نداشت، به خاطر همین اصرارش به تجربه کردن و تجربه گرایی در بعضی از زمینه‌ها از بقیه هم نسلاش عقب بیفته. انتخابش این بود و تا آخرم تو همین مسیر رفت و هیچ وقت سعی نکرد که مسیرش رو عوض بکنه و خودش رو منطبق بکنه با شرایط روز سینمای ایران. اگه به محتوای آثارش نگاه کنیم، می‌بینیم که هیچ نقطه مشترکی بین اونها نیست. حتی به سختی میشه از نظر تماتیک هم آثارش رو توی شکل خاصی دسته‌بندی کرد. دلیلش هم به همین سادگی است که همیشه درباره موضوعی فیلم می‌ساخت که توجهش رو به نوعی جلب کرده و مسئله شخصیش میشد. توی این صد و خورده فیلمی که ساخته فقط یک استثنا وجود داشت که اون هم از نظر تماتیک موضوع مهاجرت لهستانی‌ها به ایران بود، که موضوعی بود که بیش از یک بار بهش پرداخت. تنها استثنا این هستش.
خسرو سینایی پس از تحصیلات متوسطه به مدت 4 سال به تحصیل معماری در دانشگاه فنی وین پرداخت و 3 سال نیز در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی این شهر در رشته موسیقی آموزش دید. او همچنین دانش آموخته کارگردانی سینما و تلویزیون و فیلمنامه‌نویسی از آکادمی هنرهای نمایشی وین بود. در سن 22 سالگی نخستین مجموعه شعرش را نوشت و سال 1346 پس از بازگشت به ایران در مدت 5 سالی که در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار بود 8 فیلم کوتاه و نیمه بلند ساخت. از آنجا به تلویزیون ملی ایران رفت و در آنجا نیز به ساخت چند فیلم کوتاه و مستند پرداخت. محمد علی سجادی، نویسنده، کارگردان، شاعر و نقاش، از همکاران و دوستان خسرو سینایی منش و روحیه آقای سینایی را چنین توصیف می‌کند.
آقای سینایی، من خب درصد دور و نزدیک خدمتشون عبادت داشتم، یادشون سبز برای من همیشه، انسان وارسته و نیک و قابل احترام و عزیزی برای من بودن و هستن. اونجوری که فکر میکرد دوستاش زندگی کرد، در زمانی که اکثرا نقاب بر چهره میزنن یا به گونه دیگه رفتار میکنن، یا تفخری دارن یا فخر میپوشن یا فکر میکنن دارن فیل هوا میکنن یا هر چیز دیگری، در نهایت سادگی شخصی رو میبینید که متواضعانه مطلقا فکر نمیکرده که آسمان سوراخ شده و ایشون فیلم ساخته یا موسیقی کار کرده یا چیز. این نشان دهنده یک روحیه بالا، یک منش بسیار بالاست به نظر من.
خسرو سینایی نزد مخاطبان انبوه با فیلم عروس آتش به یاد آورده میشود.
میخوای بری بگی چی؟ بگی نامزدت مال منه؟ سرنوشت من این بوده که توی عشیره به دنیا بیام.
دختر، آخر قرن بیستمی. تو فردا داری دکتر میشی.
فیلمی که با داستانی درباره ازدواج اجباری در مناطق قومی ایران، موضوعی چون تقابل سنت و مدرنیته را از پس مسائلی چون قتل‌های ناموسی و خودسوزی زنان مطرح کرد و باعث شد تا نام آقای سینایی به عنوان یک فیلمساز با دغدغه‌های اجتماعی مطرح شود. اما آیا او صرفاً دغدغه مسائل اجتماعی را در آثارش داشت؟ محمد علی سجادی:
ایشون من از همه عاشق خود هنر بود، عاشق خود شعر بود، عاشق خود سینما بود، عاشق خود نقاشی بود. به شهادت آثارش عرض میکنم، برخلاف این موجی که متاسفانه به دلایل تربیت ایدئولوژیک همه ما بهش آغشته شدیم، من همیشه گوشرج میکنم این رو، متاسفانه تبدیل یک چیز موج بدی شده. به نظر من فقط گرفتار این موج نبود یا فقط این نگران نداشت، نه که دو بود، بلاخره مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی. اما اون چی که من میدونم، فکر میکنم ایشون بیشتر پایبند کارشون بودن تا اینکه فقط بخواد به بچه اجتماعی. همه وجود شما میبینید، شما تحقیقاتی که انجام میدن، آثار مستندی که دارن، لزوما فیلم های اجتماعی نیستن، اما از نگاه اجتماعی هم دور نیستن. بلاخره مثلا به شرایط فیلم های سینمایی داستانی که ساختن نشون میدن این دغدغه ها رو، نشان از این داره که این دغدغه رو داره. بخوام مثلا فیلم مثل عروس آتش مشخصا یک امر فیلم اقلیمی است و داره بحث سنت مدرنیته و تمام درگیری هایی که ما جارنی تو، خب خیلی شاخص توی فیلم خودش رو نشان میده. اما به نظر میاد که خب فقط این بحث نیست. شما مثلا وقتی که در مورد تاریخ مدرن دارن حرف میزن فیلم میسازن، یا در مورد مثلا وقتی هدایت دارن میسازن یا آثار دیگرشون، من یادم اولین فیلمی که ازشون دیدم یه فیلم مستندی بود در مورد رسم های آقای اجازه طباطبایی، دوست هنرمندشون ساخته بود. من فکر میکنم بیشتر این اتمسفرها حایل بود و من اتفاقا این وجوه های شخصیت و آثار ایشون رو بیشتر میپسندم و دوست میدارم.
خسرو سینایی طرح‌های مختلفی برای اجرا در سر داشت. مهمترینش فیلم قطار زمستانی درباره مهاجرت لهستانی‌ها به ایران در زمان جنگ جهانی دوم بود. طرحی که هیچگاه به نتیجه نرسید. خود او در یکی از گفتگوهایش با خبرگزاری ایرنا درباره این موضوع چنین گفته بود:
چرا 10 سال دارم میدونم برای قطار زمستانی و عاقبت به نتیجه نخواهد رسید؟ و من شرمندم که جواب تهیه کننده لهستانی رو چی بدم؟ و آقای انتظامی فوت میکنه، میره و نمیشه. چرا؟
محمد علی سجادی درباره موانع فعالیت‌های آقای سینایی چنین توضیح می‌دهد:
طبیعتاً می‌بینید خوشنود نبود. یعنی من همیشه میگم حالا خوشبختانه برخلاف دیگران که با عصبیت و با یک چرک وحشتناکی برای عدم این شرایطی که به واقع وجود داره، نمی‌خواد بگه وجود نداره، متأسفانه میگم، من بارها گفتم در شرایطی که یک سیستمی 40 سال ادعا میکنه که فرهنگ ما انقلاب اون فرهنگی و بقیه همه رو، حتی دهه 60 خیلی از اینترنت چپ رو به بهانه چی سرکوب میکرد که شما اقتصاد رو میدونید، انسانیت مهم نیست، الان خوشبختانه یا بدبختانه به در شرایطی داریم پی میکنید که ببینیم درست مغایر با اون داره عمل میشه. اما آقای سینایی و دوستان این ریاستی که شبیه ایشون، طبیعتا من ندیدم هیچ وقت راضی باشن از این که اون چیزی که دلشون میخواد. نه، من میگم گلایه میکرد. مثلا یکی از چیزایی که من باشون صحبت میکردم در یک سفری، چون ایشون با ما هم ولایتی هستند، مازندرانی هستند، سالاری هستند، خیلی علاقمند بود که تیمی رو در مورد سالی در زمان بازادگاه زادگاهش در و اون تاریخش رو در حقیقت به سین برگردونن. خب من یادمه که شد برگزار شد در همون مازندران، همه جمع شدن، بهبه چهچه کردن و تش وقتی که اون تموم شد تموم شد، علی مونده حوزش، آقای سینایی ها چند میخندیدن، گفت هیچ کسی دیگه پیگیری نکرد و این کار متاسفانه میسر نشد. اینو من خودم چون شخصا با ایشون صحبت کرده بودم در جریانم، طبیعتا طرحهای زیاد و ایده های زیادی داشتن که مخفول باقی موند تا اونجا که من میدونم.
همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.